دوستان میگن بین درس ها سوال نکنید که درس وقتش تأخیر نیفته. منم یه پیشنهاد دارم، بین درس ها حداقل یه بار پاشید و بنشینید، این خود بلند شو نشستن یه تنوعی بشه که خستگی از جسمتون که برید رو فکر هم اثر مثبت میگذارید. یه بلند شدن و نشستن خودش مؤثره در فهم بیشتره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث لطف رو داشتیم مطرح میکردیم. لطف گفتیم کاریست که خدای متعال اگر انجام بده، چون دیگران هم از این لطف داریم، حالا تو بحث خدایی داریم حرف میزنیم، لطف اون عملیست که وقتی انجام میگیره مقرب مکلف است به اطاعت و مبعد او از معصیت، نه اینکه جبرن مکلف و وادار به اطاعت بکنه. بحث جبر نیست اما مقربه. مثال اربعین رو زدیم، گفتیم برای اینکه یه شخصی برد کربلا، این سوار خود روش میکنه میبردش تا نزدیک مرز پیادش میکنه، اما نمیبردش تا خود عتبات، همین یه 1000 کیلومتر که میبردش جلو، این آقا میبیند که خب این همه راه اومد دیگه، میگه بذار بریم دیگه بقیه شو. همین مقربه به زیارتش میکنه، نزدیکش میکنه، که اگه این کارا نکنه همینطور تو شهر خودش باشه هیچ وقت انگیزه پیدا نمیکنه برای زیارت. اینا میگن مقربه به طاعت. حالا خدای متعالم برای اینکه ما بهتر اطاعتشو بکنیم، علاوه بر این که عقل به ما داد، یکم قدرت داد، یکم علم داد، یکم بلوغ داد، این 4 چیزو که میگیم شرط عامه تکلیفه، علاوه بر اینها که عمدشون عقله، عمدش اینه، وقتی عقل میده دیگه میفهمیم، حالا باید بندگیشو بکنیم، اما خدای متعال میده این عقل هنوز کافی نیست، هنوز نفس انسان خیلی فریب دهنده است. وقت میان لطف میکنه، رسولان رو میفرسته، کتاب آسمانی هم میفرسته، اینا لطف الهیست که مقرب ما به اطاعته. این بحثایی گذشته بود که خواستیم یه مروری روش کرده باشه. الان وارد این بحث میشه و مرحوم محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه که 5 حکم ما در مورد لطف داریم، احکام 5. لطف 5 شرط داره در واقع. بحث اولشو امروز میخوایم بگیم. یکی از شرایط 5 گانه اینه که بین لطف و ملطوف و فیه باید یه تناسبی باشه. این شرط اوله. منظور از تناسب چیه؟ من مثال فلسفیشو اول بزنم تا بعد ببینیم تو علم کلام چی میگیم. تو فلسفه میگیم بین علت و معلول باید یک سنخیتی باشه و مثال آتش و حرارت رو میزنن، میگن دا آتش اگر علت برا حرارته یه تناسبی بین علت و معلول هست، که اگر این تناسب نباشه باید بگید آتش رو بردارید و به جاش آب بگذارید. آیا آب هم تولید حرارت میکنه؟ بعد آب رو بعده به جاش خاک بذارید، آیا خاک تولید حرارت میکنه؟ قطعا اینطور نیست. این معلومه که پس بین آتش و حرارت یه تناسبی هست. همچنین نشانه دوم، اگر آتشو بر نداشتیم، اما آتش باشه، آیا به جای تولید حرارت تولید تبرید میکنه یا نمیکنه؟ اونم نمیکنه. معلوم شد بین آتش و حرارت یه تناسب هست، نه بین آتش و تبرید. برودت با آتش سرخیت نداره. ببینید دو تا دلیل ما داریم. دلیل اول اینه که آتش رو بردارید و یه چیز دیگه، یه علت دیگه جایگزینش بکنید. نید علت دوم تناسب ندارد با اون معلول آتش. دلیل دوم اینه که آتشو بذارید باقی باشه، علت باقی باشه، معلول آتشو عوض کنید، به جای حرارت زدشو بذارید برودتو بذارید، باز میدید بین علت و معلول دیگه سنخیتی نیست. با این دوتا دلیل تو فلسفه اثبات میکنن که بین هر علت و معلولی باید یه سنخیتی باشه. این بحثی که تو فلسفه هست، حالا بیان تو بحث لطف و ملطوف و فی هم همینه. فرماد اون باز میخوام من این طور ساده حرف میزنم، اون دونه ای که خدا میریزه جلومون که ما رو مقرب به نمازمون باشه، این باید تناسب با خود نماز داشته باشه. لطف با ملطوف و فی، ملطوف و فی مثلا نمازه، خدای متعال میخواد یه لطفی بکنه تا ما نزدیک به نماز خوندن بشیم، اون لطفه با سنخیت با نماز داشته باشه. و الا میگیم انگور خوردن و خورما خوردن هم مثلا لطفش برای نماز خوندن. کسی نمیگه اینا چه ربطی داره؟ میگیم چه لطفیست این؟ هر کی انگور میخوره بعد نماز میخونه؟ نه، اینا نداریم. اینه که داریم میگیم باید یه تناسبی باشد بین لطف و نماز، که حالا مثلا اون تناسب حسناته، میاد یه حسناته رو میگه اون حسنات با نماز تناسب داره. لذا میگیم این لطف اینه. نشانش دو تا نشانه، یک اگه تناسب نباشه باید فرض کنید که این حسنه رو که لطفه بردارید آبزش انگور بذارید، باید اون هم چی باشه؟ تناسب داشته باشه با نماز، در حالی که منیم تناسب نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، همین حسنات رو بذارید باشه، اما به جای مثلا نماز بردارید و یه چیز دیگه جاش بذارید، دوره میرید که تناسبی نیست. که حالا ما اینجا چون میبینیم اعمال دیگه هم حسنات باش تناسب دارد، این مثال باید عوضش کنیم و مثلا فرض کنیم که همون انگوره بخواد تناسب داشته باشد با نماز، بعد بگیم این انگور تناسب با حجم داشته باشه با یه عمل دیگه، هم نیم نداره. هر جا تناسب بود باید بین لطف و ملطوف و فی تناسب باشه. این شرط اوله. شرطش هم واضحه، دلیلش هم همین بود که گفتیم که اگه بخواد تناسب نباشه باید هر چیزی اثر بذاره تو یه ملطوف و فی، و همچنین همین چیزه باید تو غیر ملطوف و هم باید تو یه چیزی هم اثر بذاره. با این دوتا دلیل میگیم وقتی نمیشه معلوم شد بین لطف و ملطوف و فی تناسبی هست. این دوتا دلیل هست که حالا عبارت محقق رو هم میخونم چون عبارتشون یه مقدار سخته و علامه هم با اینکه رضوان الله تعالی علیه با اینکه علامه توضیح دادن با همین بیانی که ما گفتیم، آخر دست میگن این چیزیست که من به فکرم رسید در تفسیر و ترجمه عبارت محقق. معلوم شد هنوز شک داشتن، هم گفتن شاید محقق چیز دیگه در ذهن مبارک شموده، یخ به من ایراد نگیرن که تفسیر به ما لایرزا صاحبه داری میکنی. حالا عبارت محقق رو بخونید یه خطه، ببینید واقعا همین توضیحی که علامه دادن همین ازش فهمیده میشه یا نه. البته ما ذهنمون چون با مطالب فلسفی هم اونس داره، ای کاش علامه نمیدونم این اطلاعات حالا داشتن یا نه، من نمیگم نمیدونستن یا میدونستن، اون گمه کاش اونا ذکر میکردن، اون بحث فلسفی اگه میگفتن دیگه بحث خیلی ساده میشد. اما خب بحث فلسفه بحث وجوده، اما بحث کلامی که ما الان داریم میکنیم بحث لطف الهی است. ما اگه این بحث رو تو وجود میگفتیم مثل نار و حرارت، تو هر وجودی که علت و معلول باشه این دوتا قاعده هست که بین علت و معلول تناسب هست و الا دوتا اشکال گرفته میشه. یکی این که اگه علت رو بردارید و بذاشت یه علت دومی گذاشتید باید اونم تولید حرارت بکنه. دلیل دومی که علت باقی باشد معلول و ضدش رو بذاری، حرارت رو بعدی بذاش برودت بذارید، باز اونی تناسب نیست. همین دوتا دلیل کافیه. حالا در لطف و ملطوف و فی هم همینه میگیم، عبارت محقق اینه ولا بد من المناسبه و الا اگه مناسبت نباشه ترجح بلا مرجحن، اگه مناسبت نباشه ترجیح پیدا میکنه اما بدون مرجح، ترجیح بدون مرجح محاله. دوتا ترازوی که مساویه یه متعه یک کدوم ترجیح پیدا کنه بدون هیچ مرجحی این محاله. اینو بشکن وجود معلول بدون علت، ترجیح بدون مرجح. تو فلسفه ترجیح بدون مرجح چیه؟ مثالش ممکن الوجودیست که تساوی طرفین است بین وجود و عدم تو خارج. وقتی یه ماهیتی مساویست بین وجود و عدم اگه بخواد وجودش یا عدمش ترجیح پیدا بکنه تو مصداق حتما مرجح میخواد و محالست بدون مرجح ترجیح پیدا کن. و لا ترجح بلا مرجح به نسبت علل منتصبین، این ترجیح بدون مرجح هم میگن به نسبت به منتصبین. من دارم میگم منتصبین یکی لطفه یکی ملطوف و فیه، میگن با دو تا دلیل، یه وقت به نسبت به لطف بگو ترجیح بدون مرجح هست، یا به نسبه ملطوف و فیه بگو اونم بگو ترجیح بلا مرجحه. به نسبه به لطف این میشه که لطف نباشه یه لطف دیگه باشه، ببینید تناسبی نیست، ترجیح بدون مرجحه. به نسبه ملطوف و فیه اینه که ملطوف و فیه رو برداری آبزوش یه چیز دیگه بگذاری، ببینید اون شیء دوم ملطوف و فیه دوم با اون لطف تناسبی نداره. و مثالش تو فلسفه گفتم خیلی روشنه، اونجا هم بین علت و معلول دو تا انتصاب هست، یکی انتصاب از ناحیه علت به معلول، یکی انتصاب از ناحیه معلول به علت. هر دو انتصاب سبب میشه که شما نتونید جای اینا رو عوض بکنی. اگه نار رو بخوای برداری که تو مقام علته آبزش ما بگذاری، میبینیم ما با حرارت با هم تناسبی نداره، ببینیم به نسبت به علت. حالا به نسبت به معلول یعنی نار رو بذاری سرش باشه اما حرارت رو بردارید بذارید خونکیه بذارید دوره، میبینید که تناسبی با نار نداره، ضدشه. اینه که میگن به نسبت علل منتصبین، به نسبت به منتصبین ما که یه انتصاب لطفه یکی ملطوف و فی به نسبت به این دو نباید ترجیح بلا مرجح باشه، بلکه هر ترجیح با مرجح باید باشه. ترجیح با مرجح همین وجود تناسبه، تناسب که میاد سنخیت میاد تناسب رو ایجاد میکنه. و آقای علامه دست آخرش میگن که این چیزیست که من به ذهنم رسید، هازا ما فهمناه من هاذا الکلام. عبارت علامه اینه، این چیز که من از عبارت فهمیدم که انهو میخواد میگن احتمالشو میدم که شاید مرحوم محقق طوسی چیز دیگه میخواستن بگوین اما من این حالا به ذهنم رسید. رحمت خدا و رضوان الهی بر هر دو بزرگوار و بر همه بزرگانی که سر سفره علمشان بهره میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.